بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 31 اردیبهشت 93.
مولوی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که آیون تعبیر کردند که اصل در اوامر شارع این هست که مولوی باشه، ارشادی نباشه. خب یه توضیح جلسه قبل در مورد مولوی ارشادی دادیم، این توضیح رو یه مقداری تکمیل کنم. یه نکته یادم رفت دیروز عرض کنم، اون اینه که مولوی در واقع معنایی که به نظر میرسه برای مولوی این هست که آن چیزی که شارع درش دائی مستقلی ایجاد میکنه برای مکلف، امری که برای ایجاد دائی مستقل صادر میشه. ولی چون غالب مکلفین دائویت هاشون به تبع ثواب و عقاب هست، از این جهت معمولاً امر مولوی به امری است که ثوابدار باشد یا عقابدار باشد. الا اصل مولویت قوامش به ثواب و عقاب نیست، ولی یک ملازمه غالبیه بین مولویت و ترتب ثواب ارشادیت و عدم ترتب ثواب هست به این بیانی که هست کردیم. البته مرحوم آقای مظفر، ایشون عقیدش این هست که اوامر غیریه ولو مولوی هم باشد ثواب آور نیستند و برای ثواب که ما خیلی وجه این کلام رو متوجه نشدیم که چطور با وجودی که مولوی هست ثواب آور نیست. این موقعی ما اصلا وجوب شرعی مقدمه رو انکار میکنیم، خب یه بحث، ولی با پذیرش وجوب شرعی غیری مقدمه بگیم که با وجودی که وجوب غیری هست، این مجرد این که غیری هست باعث میشه که ثواب نیاره. ثواب مترتب بر تأمین مصلحت شارع نیست، تأمین یک شیئی که ملاک مستقل داشته نیست. ثواب به خاطر امتثال امر مولاست و وعده‌ای که خداوند در مورد امتثال داده. حالا چه ما قائل به استحقاق بشیم که خب واضحه، استحقاق اون چیزی که عقل حکم میکنه به استحقاق ثواب اعتبار این هست که امتثال و اطاعت امر مولا ثواب آوره. این قائل به تفضل هم بشیم و بگیم که چون شارع وعده داده با این حال ثواب مترتب میشه، شارع به طور کلی گفته که من ثواب میدم، به خصوص برابر تفضل خیلی از ثوابهایی که مستقیماً بر مقدمات داده شده رو خیلی راحت میشه تصویر کرد. تو روایات هست که شمایی که میخواید دیارت حضرت سید شهدا برید، بر هر قدمتون ثواب داده میشه. این خب خیلی راحت‌تر روی این مبنایی که اصل استحقاق ثواب رو به جهت وعده اشاره بدونیم که خب واضح‌تر. خب حالا اصل قضیه این هست که امر مولوی امری است که دائی مستقل در مکلف ایجاد میکنه و امر ارشادی دائی مستقل ایجاد نمیکنه. خب ببینیم وجه این مطلب چیه؟ یه بیانی هست که تو کلمات خیلی از این آقایون وارد شده، بهش اشاره میکنن، مقام مولویت اقتضا میکنه که اصل مولویت باشه، یا مثلا مولا به ماها و مولا وقتی امری ازش صادر میشه باید مولوی باشه، مولا به ماها و شارعون اگر امری ازش صادر میشه باید مولوی باشه. تقریبا اول تقریب چیزی از توش اثبات نمیشه، چون شارع مقدس شؤون مختلفی داره، هم مولا هست و شارع است، هم معلم معارف هست، هم مزکی هست، هم واعظ هست، یعلم همون کتاب و الحکمه، معلم حکمت هست و شؤون مختلفی شارع مقدس بوده. این که ما بگیم که این امر از شأن مولویت مولا صادر شده است، مصادر مطلوب از کجا ما میگیم؟ یه امری که از مولا به ما و مولا صادر شده باشد، کی میگه این امر از مولا به ما و مولا صادر شده باشد؟ بحث رو سر همینه که آیا این امر ناشی از شأن مولویت مولاست یا ناشی از شأن مولویت مولا نیست. این بیان که اثبات نمی کنه که اگر جای شک کردیم که این امر از چه شأنی از شؤون مولا صادر شده، شما هم میکنید که از شأن مولویت. بله، یه بیان دیگه ای تو کلمات بعضی وجود داره که غالبا میخوان بگن که از اون شأن مولویت صادر میشه. خب یه بیان دیگه است، یه تعبیری که توی ایضاح الفرائض دیدم تعبیر میکنه که مضافاً الی امکان ادعای کون غالب الاحکام الالزامیه لشارع مولویت شرعیه. اون کلمه مولویت الزامیه رو قید کرده البته. حالا این درست هست یا درست نیست اونو بعد در مورد صحبت میکنیم، ولی خب این یه تقریبیه، ولی مجرد این که تو این کلمات هست مقام شارعیت یه همچی مطلبی رو اقتضا میکنه. خب بحث در این هست که آیا این امر از مقام شارعیت صادر شده یا از مقام شارعیت صادر نشده. مقام متکلم به این امر منحصر در مقام شارعیت نیست که ما این بیان رو بیاریم. یعنی که این بیان خیلی نکته خاصی رو اثبات نمی کنه. یه موقع یه تقریب دیگر اینجا وجود داره، اون تقریب این هست که اطلاق مقامی اقتضای مولویت میکنه. اون تعبیر بود که در کلام آقای فانی وارد شده بود که اون هم باز اطلاق مقامی به این اعتبار، بازم تو از تقریبی که داره میگه شارع به ما و شارع اگر امر مولوی ازش صادر بشه این معونه ای نداره، ولی اگر بخواد امر ارشادی ازش صادر بشه این معونه زائد میخواد، نیاز بیان جدید داره. بنابراین اگر بیانی از شارع وارد نشد اطلاق مقامی اقتضا میکنه که همون. خب اینا اصلش همون انولتی که تو بیان قبلی گفت، این هم با مشکل مواجه میشه که کی گفته مولا این امر از شأن مولویت مولا صادر شده باشه. اینا همه اول کلام هست. یا یه تعبیر دیگه در لابلای فرمایش مرحوم آقای خویی یه جایی دیدم وارد شده، اونم کلمه اطلاق مقامی ایشون به کار برده بودن، البته در مقام بیان اصل استدلال نبودن، بلکه در مقام بیان این بودن که در بعضی موارد این قانون کلامی که از آقای تبریزی دیروز نقل کردم که در جایی که متعلق امر مشکوک باشه، نمیدانی متعلق چیزی است که لا یصلح الامر بهی الا ارشادن، او متعلق چیزی است که یصلح الامر بهی مولویتن. اینجا با اصالت المولویه نمیشه تعیین متعلق کرد، عبارتی که
آقای تقلیدی داشت که عرض کردم اینو باید برگرفت از آقای خویی کردم. آقای خویی هست، آقای خویی مکرر تو بحثاشون مطلب رو آوردن، تو دراسات هست، هدایه فل اصول هست، چیزای مختلف این هست. ولی حالا من عبارت مصباح الاصول رو، مصباح الاصول جلد یک صفحه 483 به یه تناسبی میگن که این ظهور امر در مولویت نمیتواند تعیین متعلق کند. این تحلیل کرده گفتن از لیس ظهور الامر فی المولویه ظهورن وضعیان لیکون قرینتن علا تعیین المتعلق، بل هو ظهور مقمی ناشئن ان کون المتکلم فی مقام الجعل و تشریح فلا یستحل قرینیه علا تعیین المتعلق. تعبیر میکنند. حالا اینو اصل اون بحثش رو بعداً بحث میکنیم که آیا این تفکیک درست است درست نیست رو بعداً، ولی اصل این که ظهور امر در مولویت یک ظهور مقامی است ناشئن ان کون المتکلم فی مقام الجعل و تشریح. و بحث در این هست که آیا اصلی داریم اقتضا کنه که متکلم در مقام جعل و تشریح هست یا اصلی نداریم. سر اینه که یه همچه اصلی داریم یا اصلی نداریم. بنابراین اینجا میگم عرض کردم در مقام استدلال بر این مطلب نیست که ظهور امر در مولویت از کجا ناشی میشه. میگه این ظهورش ظهور مقامیه، اما حالا
منشأش
چیه، دلیلش بر این مطلب چیه، این رو در این مقام نیستم. خب اینا بیانات خاصی نیست که بشه با این بیانات مطلب رو اثبات کرد. اون چیزی که یه مقداری تقریب رو فنی تر یه موقع هست، ما اصلا استدلال نمیگیم، میگیم ما همچه ظهور رو میفهمیم. حالا دیگه اثبات نمیشه کرد، یه کسی که میفهمیم میگیم نمیفهمیم. اون دیگه باید دید که وجدانن آیا همچه ظهور ما درک میکنیم یا وجدانن درک نمیکنیم. اگر استدلال هم نخواهیم برش بیاریم که خب هیچ. یا بعضی استدلالات خاصی که گاهی اوقات این هست توی کلام ملا علی نهاوندی تعبیر میکنه که حمل امر بر ارشاد اجتهاد فی مقابل نص، میگه فیمکن کون و امره مولوی فیهمل علی لانه هو الاصل و حمله علی الارشاد اقتراح و اجتهاد فی مقابل نص کما لا یخفا. خب اینا بیانات فنی نیست. خب بحث این هست که چرا ظهور داره یا نداره. ایشون میگه که خب اگر بخواید حمله بر چیز کنید اجتهاد در مقابل نص، یعنی با فرض پذیرش که خب مسلمه اگه کسی ظهور رو قبول داره اجتهاد فی مقابل نص تعبیر میکنه که یک نوع مسئله ابهام آمیزیه. مراد از اینجا نص یعنی هم از ظاهر نص، حالا تعبیرش به معنای مفهومی تعبیری که اینجا به کار رفته اونش خیلی مهم نیست. ولی اون بنده خدایی که حمله بر ارشاد میکنه ظهور رو منکره، یعنی که در مقابل نص بخواد اجتهاد کنه و امثال اینا. حالا اینا بیانات فنی نیست. اون بیانی که یک کمی جنبه فنی تر میتونه بهش بده اون بیانی که از قاعده از تأسیس اولا من تأکید استفاده شده بود که این تو مصادر الحکم شرعی مال شیخ علی کاشف الغطا توی همین بحث به این که قدشتر انهم ان تأسیس اولا من تأکید و ذالکه لکن مقام المولا یقتضی اعمال مولویتی به انشاء حکم شرعی لا تأکید حکم العقل. این دوتا رو با هم بحث مقام مولویت رو آورده بود، هم قاعده اند تأسیس اولا من تأکید رو مطرح کرده بود. حالا این آیه این قاعده به این بحث ما ارتباطی داره یا نداره؟ ما در جلسات قبل اشاره کردیم که بحث ما یکی در جایی هست که یک امر صادر شده باشه، امر دوم این همون امر اول وارد شده باشه، بحث اینه که آیا این امر دوم رو باید تأکید گرفت یا باید تأسیس گرفت که مثلا متعلق رو یه قیدی برش بزنید. مثلا اگر گفتن سل اقتصل در شب لیلت القدر. یک دلیل دیگه هم گفت اختصر فی لیلت القدر، ما میگیم این اختصر دوم یعنی دو بار غسل کن. اصل الغسل رو میگیریم مرت انسانیه، باید یه همچین قیدی بسه. یکی این بحث هست که در جایی که این لفظ تکرار میشه چه حکمی داره، یکی در جایی که یک امری هست که ما نمیدونیم مولویه یا ارشادیه، حالا یا ارشاد به حکم عقل ممکنه تلقی بدانیم، مثل فرض کنید امری که به مقدمه هست، اگر ما گفتیم که مقدمه واجب امکان وجوب داره ولی دلیل اثباتی باید داشته باشیم، خب بحث این است که امر کرد به اینکه تطهر للصلات، بحث اینه که آیا این امر تطهر للصلات امر شرعی مولویه یا امر ارشادی هست، ارشاد حکم عقله. این یه جور. یه جور دیگه این که جایی که امر مردد بین این باشه که ارشاد به بسل مولوی باشه یا ارشاد به عرض کنم جزئیت و مانعیت و شرطیت و امثال اینها باشه. خب اینها همه این صور رو به اصطلاح بحث ما میگیره. حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم این نکته رو اشاره بکنم، در اون بحث سابق که میگفتن مقام مولویت اقتضا میکنه، اون بحث مقام مولویت این صورتی رو که امر داره بین این هست که مولوی باشه یا ارشاد باشه به جزئیت و مانعیت، خب اون رو طبیعتا نمیتونه تبیین کنه دیگه، چون مقام مولا فقط بیان احکام تکلیفیه که نیست، بیان احکام وضعیه و جزئیت و شرطیت و مانعیت اینا همین هم مقام اولویت مولاستیه. اون این صورت رو
امر مقدمه هم
چی؟ نه امر مقدمه میگن ارشاد به حکم عقل، اگر ما چیز باشید از ناحیه مولویت مولا اقتضا نمی کنم اون مولوی. حالا بنابر این که ما امر به مقدمه رو بخوایم به حکم عقل بگیریم،
یعنی مقدمه رو قبلا اثبات کردیم بعد امر میشه.
آره مقدمه رو اثبات کردیم بعد امر میشه. بحث سر این هست که این امر آیا ارشاد به حکم عقل است یا اگر نه یه مقدمه شرعی باشه ارشاد به مقدمیتش بخوایم بگیریم، اون به اصطلاح داخل در همون قسم هست که در واقع تبیین ذل مقدمه است که ذل مقدمه ما به چه شکلی هست، اون شونش آره ولی این خارج از بحث ماست. بنابراین ما حالا اون آقایون هم که این استدلالات آوردن در این مورد نیوردن، نه اینکه در این مورد آوردن، ولی میخوام بگم که اگر اصل در عوامل شارع این هست که مولوی باشه در اینجاها نیست. اینم بگم تو بعضی استدلالات مثلا تو قاعده لازرر بعضیا یک بعضی از معانی رو استظهار میکنن، میگن مقام شارعیت اقتضا میکنه این معنا رو، در حالی که همه معانی مختلفی که تو اون قاعده لازرر برای لازرر هست همشون متناسب با مقام شارعیته. حالا یکیش چطور به مقام شارعیت ارتباط داره چیز دیگه‌اش ارتباط نداره خیلی من متوجه نشدم. اما حالا همین بحث از تأسیس اولا من تأکید رو عرض کنم. از تأسیس اولا من تأکید یکی در اون جایی که یک امری وارد شده باشه یک امر دومی وارد شده باشه، خب اینجا ممکنه این قاعده از تأسیس اولا من تأکید شخصی مطرح باشه، ولی آیا واقعا همچه قاعده ما داریم به طور کلی؟ اینجور هست که متکلم که میخوان تکلم کنند حتما عرض کنم مقید حاجات تعبیر میکردن که بعضی ها مقید بودن در حرف زدن، کتابی که نوشتن کتابی که صمدیه بنویسن که در کمترین با کمترین الفاظ معنا را افاده کنن، تهذیب المنطق تفتازانی و امثال اینها. خب اون یه سبکه، ولی آیا سبک عرف متعارف اینجوریه که حتما با کمترین الفاظ معانی رو افاده کنیم؟ اینجور نیست، به خصوص در مثلا سخنرانی ها منبرهایی که اشخاص دارن بسته به مخاطب داره، هرچی مخاطب دیرتر مطلب رو بگیره نیاز به تأکید و تیر بیشتر هست، مقام بستگی داره. اولین باره یا دومین باره، مثلا روانشناسی میگن که از تکرار مطالب برای بچه نهراسید، بچه فراموش میکنه و نیاز به تکرار داره. خیلی وقتا انسان ها در آغاز تشریع به منظری بچه هستن و نیاز دارن به تکرار، که هی باید و اینی که تو آیات قرآن هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، این همه تکرارهایی که تو آیات قرآن هست به دلیل اینکه این انسان ها به هر حال آغاز آشناییشون با اینجور معرفت های جدید هست و این آغاز آشنایی نیاز داره به تأکید و تکرار و امثال این ها. اینجور نیست که قانون عامی، نه قانون عامی در مطلق محاورات داریم، نه قانون عامی در خصوص محاورات شرعی داریم، این هیچ از این حرفا خبر نیست. تأکید هم یه نکته خیلی جالبه، درست هم یه نکته. نکته مهمتر اینه که ببینید اساسا حالا فرض کردیم که غالبا افراد کلامی که به کار میبرن کلام تأسیسی است، کلام تأکیدی رو کمتر به کار میبرن، آیا این باعث میشه که ظهور ایجاد کنه یا در حد اشعار مطلب ایجاد میکنه؟ چقدر بین کلمات تأسیسی و تأکیدی فرق هست، فاصله هست؟ آیا در حدی هست که یک ظهور میده، اشعار میده؟ خب اینا نیاز داره به یه بررسی و به اصطلاح آمارگیری تا بشه این حرف
بزنه.
هم میخوام میگم اولویت ناشی از چیه؟ ناشی اگر اولویتی باشه باید ناشی از غلبه باشه، اما از نکته دیگه‌ای که بخوایم ما اولویت درست کنیم،
سغراش هم محرز باشه اولویت،
سغراش هم حالا نه. دو نکته. نکته سوم اون اینه که اصلا ببینید فرض کنید که ما پذیرفتیم که در متکلمین معمولا کلماتی می آورند که مفاد جدیدی افاده می کند. خب صحبت اینه که آیا در جایی که یک کلام رو تکرار کردن در خصوص این مورد هم نوعاً به معنای تأکیدی هست یا نوعاً به معنای یک معنای جدیدی می خوان افاده کنن؟ یک قانون عام رو که شما یه مطلبی مرحوم شیخ در بحث زن آوری استصحاب دنبال کرده تو قسمتی از رسائل که خونده نمیشه در ادله استصحاب، وجه اول استصحاب این هست که استصحاب زن می آورد و زن حجت است، که مرحوم میرزای قمی استصحاب را از باب زن حجت می داند به دلیل اینکه ایشون قائل به حجیت مطلق زن نست از باب انتصداد. خب شیخ اونجا یه بحث سغروی می کنه که آیا استصحاب زن می آورد یا زن نمی آورد، یه بحث خیلی جالب اونجا داره و اینکه چطور می شود که قلبه منشأ زن می شود، نکته ای که غلبه زن می آورد رو بیان کرده. هم فرمایشی که مرحوم میرزای قمی آورده جالبه، هم فرمایش مرحوم شیخ آورده جالبه، خیلی ببینید از بحث بسیار خوندنی هست اون بحث. اونجا این نکته ای اشاره میکنه ایشون میگه که حالا من کلیت اون بحث رو نمیخوام وارد بشم، اون این هست که ایشون میگه که اگر ما غلبه رو که منشأ زن هست خواهیم دنبال کنیم، یک موقعی مجموع یک جنس اعلا رو در نظر میگیریم، این مجموع نیست و مجموع رو میخواییم ببینیم که قالبش رو چه شکلی هست. یه جوره گاهی اوقات یک جنس ادنا رو در نظر میگیریم، یه مقدار دایره رو تنگتر میکنیم، قلبه رو تو این نیستن میشه، گاهی اوقات از اون کمتر یک دایره کمتری رو. فرض کنید یه موقعی ما یه قانون میخواییم در مورد انسان میخواییم ببینیم آیا زید این کار رو مثلا انجام میدهد، زن داریم و انجامش انجامه. یه بار کل انسان‌ها رو در نظر می‌گیریم که انسان‌ها به طور کلی در شرایطی که مثلا زید قرار گرفته چیکار می‌کنه. یه موقعی انسان‌ها رو در نظر نمی‌گیریم، میاد می دایره محدودتر. مسلمان‌ها چیکار می‌کنه؟ غالبا یه موقع از اونم تنگ‌تر می‌کنیم، می‌گیم مثلا مسلمانان ایرانی چیکار می‌کنن. یه موقع باز تنگ‌تر می‌کنیم، مسلمانان ایرانی طلبه چیکار می‌کنن. همینجوری هی دایره رو تنگتر میکنیم و غلبه رو در دایره تنگتر میسنجیم. اگر بحث این هست، اگر نسبت به دایره تنگتر غلبه ثابت بشه، دیگه غلبه های دایره های وسیع‌تر مؤثر نیستن. هر مقدار که دایره غلبه‌ای که هست تنگتر باشه و چیزتر باشه، اون اثر مال اون هست. اگر اون دایره های تنگ رو ما نشناسیم، خب یه دایره وسیع‌تر، اگر باز اونم نشناسیم دایره وسیع‌تر، همینجور تا اون و میزان تأثیری که اون دایره های خیلی وسیع داره نسبت به یک مورد خاص خیلی کمتر هست. و خب این نکاتش هم اونجا مرحوم شیخ متعرض شده که اصلا چرا غلبه تأثیر ماشین داره، نحوه تأثیرش چی است و امثال این ها. بله اصلا مطلب درستی هم هست.
خود شیخ جایی دیگه جا نوعی رو جور دیگه معنا میکنن، اما نوع تو نوع موارد
نه بحث اون ربطی به اون بحث ها نداره. بحث این هست که غلبه چه تأثیری میگذاره. بحث لفظ نیست، نه بحث لفظ الفاظ نیست که نمیدونم زن نوعیه یعنی چی، اون کارا چی بحث ها کار نداریم. بحث این هست که تأثیر غلبه نوعیه به لحاظ نوع است یا به لحاظ جنس ادناس، جنس اعلاس،
نوع در شخص مورد.
اون بحث را اصلا نگیرید، اون بحث را بحث ربطی به اینجا نداره. اونا شو هیچ تو این
نه
اون نکتش هم اون نیست اصلا. اون بحث را داره خراب میکنید بحث رو. اصلا اون بحث را اینجا خوشو نکشید. بحث سر این هست که اینی که ما میگیم از زن و یله و شیب الام الاغلب، اما اغلب در دایره‌ای که با مورد بحث ما یه مقداری بزرگتره یا خیلی بزرگتره، هرچی اون دایره مورد نظر ما، دایره‌ای که می‌خوایم حکم رو درش ثابت کنیم، با دایره‌ای که آمارگیری و غلبه نسبت به او سنجیدیم نزدیک‌تر باشه از جهت سعه و زیغ، اون حکم قوت بیشتری داره و امثال اینا. این نکته‌ای است که مرحوم میرزای قمی متعرض شده، مرحوم شیخ هم تاکید می‌کنه برش با توضیحاتی که اونجا در مورد این مطلب تو کلام مرحوم شیخ و میرزا وارد شده، که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. بحث مهمی هست در دلالت استقراق و تو بحثای فلسفه علم هم بحث مهمیه که خیلی کلمات شیخ و میرزا پخته تر از کلمات بسیاری از فیلسوفان علم در این زمینه است. عرض کنم خدمت شما در ما نحن فی هم ببینید، ما در واقع یه موقعی به طور کلی نگاه میکنیم واژه هایی که متکلمین می آورند آیا معنای جدیدی دارد یا معنای واژه‌ای که بعد از واژه قبلی می آید معنای جدیدی دارد یا معنای جدیدی ندارد. یه جوره
تکرار اون واژه قبلی،
نه صبر کنید. یه موقع به طور کلی اینجوری میگیم واژه‌ای که بعد از واژه قبلی بیاید آیا معنای جدیدی دارد یا معنای جدیدی ندارد. یه موقعی نه میگیم واژه‌ای که این واژه قبلی باشه دایره با این قید، واژه‌ای که این واژه قبلی باشه این حکمش چیه. یه موقعی هم یک جور دیگه معنا میکنه واژه‌ای که بعد از واژه قبلی بیاد یا اینش باشه یا یه واژه‌ای باشه که بتواند دو معناییه. مثلا مهر و محبت، میگیم محبت و مهر، من نسبت به محبت و مهر مشتاق هستم. کلمه مهر میتواند به معنی خورشید باشه، میتواند به معنای همون محبت باشه، یک واژه‌ای باشه که بعد از واژه‌ای دیگه قرار گرفت، تکرار اون نباشه ولی یه واژه دیگه ای باشه که بتواند هم مفاد باشه و بتواند هم مفاد نباشه، به اصطلاح اشتراک لفظی داشته باشه بنابر یک معناش. خب ببینید مجرد این که در نوع موارد متکلمین واژه جدیدی می آورند، معنای جدید افاده می کنند، این به خاطر اینه که اصلا واژه‌ش هم فرق داره. نکتهش اینه که واژه جدید معنای جدیده، اما وقتی واژه جدید نباشه این همون واژه. حالا این نکته هم قبل از اینکه اینجا وارد بشه این مطلب رو بگم، اساسا این که غلبه دال بر زن این زن آوری هست به خاطر این هست که از غلبه ما علت مشترک رو درک میکنیم زنن، و اون علت مشترک رو در مورد مشکوک میبینیم، بنابراین زن میآوریم. یعنی چی؟ ببینید فرض کنید که مثلا ما نمیدانیم که آیا زید در تمام هفته درس میخوند یا روز تعطیل هم دارد، این شک داریم، میگیم انسان نگاه میکنه میبینه همه انسان ها روزهای تعطیلی دارن، لاینقته کار نمیکنن، میگیم این انسانیت انسان اقتضا میکنه یک تعطیلی هم داشته باشه، انسانیت انسان اقتضا میکنه تعطیلیتی داشته باشه. این به دلیل اینه که از استقصاء موارد یک دلیل قطعی یا ظنی، که البته معمولا این دلیل ها ظنیه چون استقصاء تام نیست، دلیل ها ظنیه و ما ظن داریم که اون جهت مشترک که انسانیت انسان هست منشأ این هست که نیاز به تعطیل رو به دنبال میاره. خب در مورد مشکوک هم شک اون به اصطلاح مستاقی از اون کبرای کلی هست که ظنن حکم مستند به او هست، بنابراین نتیجه میگیریم که ظنن حکم در اونجا هم ثابته. این در صورتی هست که ما بتوانیم احراز استناد به اون کلی کنیم. خب حالا اینو داشته باشید، ما فرض کنید این رو متوجه شدیم که در اکثر موارد متکلمین معنای جدیدی رو با واژه دوم افاده می کنن. آیا این مستند به این هست که اصلا متکلمین از تأکید خوششون نمیاد، دلشون میخواد تأسیس کنن، یا مستند به این هست که متکلمین واژه جدید که میارن معنی جدید افاده میشه؟ در اکثر موارد علت این که تأسیسی هست اونی که احتمال تأکید اصلا نمیره، چون اصلا واژه جدید یه بار معنی تأکیدی ندارد تا این به بحث بیاد. ما بحث رو باید در دایره قرار بدیم که بار معنای تأکیدی داشته باشه، یا به اعتبار اینکه دقیقاً این همون لفظ است سله سله، یا یک واژه دیگری هست که ذو معنیه اینه که یکی از معنیهاش مرادف معنای قبلی هست و یکی از معنیهاش مخالف معنای قبلی هست. ما تو این دایره محدود باید استقرا را مطرح بکنیم. اون استقرا در اون دایره وسیع خیلی کارساز نیست، چون اثبات استناد تأسیسی بودن به نفس کلمه جدید آوردن اون امکان پذیر نیست. حالا به تناسب این مطلب رو عرض بکنم، یک قانون، یک مغالطه‌ای وجود داره، مغالطه جالبی هم هست، اون اینه که میگن بعضی از استقراءهای تام، میگه آقایون میگن استقراء تام یقین آوره، ما میگیم این مطلب هست که استقراء تام گاهی اوقات استقراء ممکنه تام باشه ولی یقین نیره، چی یقین بعدا هم داشته باشه، یقین بعدا هم داشته باشه. چطور؟ توضیح این که ما استقراء تام که میخواییم بگیم معناش اینه که اون مورد مشکوک رو بذارید کنار، سایر موارد، تمام موارد اگر استقصا کردید، اگر حکم به یک شکلی بود مورد هم باید بگید مثل سایر موارد دیگه، ولی اگر خود اون مورد رو هم استقصا کرده باشید که دیگه استقصا کاره ای نیست. از اول ما استقصا میکنیم تا حکم یک مورد رو به دست بیاریم. استقصا تام یعنی استقصاء تمام موارد غیر از مورد مبحوثان. استقراء ناقص یعنی بعضی از موارد غیر مورد مبحوثان. خب یک کسی میگفتش که آدمیزاد ممکنه این استقراء کنه، بگه تمام کسانی که قبلا مردن یا الان دارن میمیرن یا بعد از این خواهند مرد اون غیر من هستند، من نمیدونم خودم میمیرم یا نمیمیرم، بررسی میکنم میبینم خودم زدم کنار، همه کسانی که مرگ سراغشان آمده یا خواهد آمد این غیر منه، پس من یک استقراء تام بگم، بگم المیتو غیری، پس بنابراین من که میت نیستم. بخوایم این نتیجه گیری کنیم که اصلا میت باید متصف به وصف غیریت
باشه. همونطور که همه انسان ها میمیرند میشم گفت همه انسان هایی که میمیرند غیر من هستند.
غیر من هستند. اینجوری. این چرا این استقصا با وجودی که استقراء تام من هست جواب نمیده؟ به دلیل اینکه ما میدانیم غیریت منشأ مردن نیست. استقصا علتی که حالا یا زن میاره یقین میاره یا هرچی میاره به دلیل کشف جامعه مشترکه
که
صلاحیت داره که این حکم مستند به او باشد. من میدانم که این قطعا مستند به او نیست،
اصلا جامعه مشترک هم نیست.
نه جامعه مشترکه غیریت
مشکوک و بین موارد باید جامعه مشترک باشه، نه بین موارد دیگه.
نه من المیت، نه بحث این است که آیا المیت من مستند به میتیت هستم یا نیستم.
درسته
درسته.
این غیریت مشترک بین این شخص و دیگران نیست.
لازم نیست نبود باشه. یعنی بحث این هست که نه نکتهشو بگیرید، بحث این هست که من اگر گفتم که میت به اینجوری تعبیر بکنم
کلو من ماته و غیری،
کلو من ماته فهو غیری، پس میت به وصف غیریت متصفه، پس بنابراین من جز اونا نیستم دیگه. اینجوری بخواید بگید که آن چیزی که منشأ مرگ میشه غیریته،
احتمالش بود که مرگ به خاطر این غیریت
باشه شد تو این مسئله چیزی که، ولی احتمالش نمیره اصلا امثال اینا. ببینید این استقرایی که اینجوری تیر میکنه به دلیل اینکه این نکات نمیدونم غیریت و این چیزای بازیای لفظی که هر جامعه که آدم بتراشه اینا که نمیتواند مستند به او باشد. یعنی استقرا یه مقداری ناشی از یک سری درک‌های قبلی انسان است. انسان یک سری درک‌های قبلی داره، این درک‌های قبلی باعث میشه که بفهمه که این عنوان جامع میتواند حکم به او مستند باشه یا نمیتواند. وقتی میگیم آب در 100 درجه به جوش میآید، خب ما با توجه به نکاتی که داریم که جوشیدن مربوط به آب بودن آب هست، 100 مورد که امتحان میکنیم میبینیم هر 100 مورد با شرایط مختلف هر در 100 مورد در 100 درجه به جوش اومد، میفهمیم که این ناشی از آب بودن آب هست و امثال اینها. ولی بعضی ویژگی های مثل فرض کنین مثال غیریتی که زدم، خب پیداست که از این سن خانیم. حالا بحث من این هست که ما مراجعه کردیم دیدیم از 1,000,000 مورد استعمال 990,000 استعمالش تأسیسی، ولی این 990,000 اکثریت قاطعش مواردی بودند که لفظی که به کار رفته است اصلا صلاحیت تأکید بودن نداشته. پس بنابراین مجرد لفظ دوم بودن ممکنه منشأ تأسیسیت نباشه. منشأ تأسیسیت اینه که احتمال غیر از این نمیره، امکان غیر از این نداره. پس اگر ما میخواییم استقرار رو دنبال کنیم باید در دایره مواردی که هم امکان تأسیس هست هم امکان تأکید هست هر دو رو بیارید ببینید در مواردی که محتمل الوجهینه آیا معمولا تأسیس یا معمولا تأکیده. هیچ چیز نمیشه اینجا چیز کرد. و اینکه در اونجا ما بگیم حتما مستند به اون جهت جامعه عامترشه، یعنی اون جامعه دو تا اونجا عنوان داشتیم، یکی این که اللفظ الجدید که این خواستره، یکی این که لفظی که بعد از لفظ دیگر بیاید که لفظ جدید باشه، چه تم احتمال تأکید در موردش بره چه نره، این ممکنه مستند به جدید بودن لفظ باشه نه مستند، همین احتمالش هم باعث میشه که دیگه این استقرا کارایی نداشته باشه.
ایشون توی هم بقول شما 990000 مورد بگه من یه قانون در میارم و اون اینه که بلا با قرینه اشکال نداره، ولی من در میارم که صحبت که میکنه تأسیس میکنه بلا با قرینه، بالاخره
قانون علت چی رسد میگید باش
شما میگید که یعنی معلومه که اینجاها
بحث قرینه، بحث سر این هست که آیا نفس تکلم متکلم به این خاطر یعنی تمایل ذاتیش اینه که تأسیس بکنه، یه که اصلا تحمل نداره غیر تأسیس
کنه. شما میگید این 990000 مورد آدم باید بررسی کنه ببین خب اصلا قابلیت تأکید داره یا نه، خیلی هاشا قابلیت نداشته باشه. حرف اینه که ما اول اون که قابلیت نداشته باشه ولی کشف میکنیم از این موارد زیاد، ولی اون که در بین اکثرشون جوری هستش که ایشون اگه بخواد صحبت کنه نه تأکیدی صحبت
میکنه. همین من همین دارم اینو چطور، چرا شما لفظو داره تکرار دارید میکنید؟ بحث این هست که وقتی علتش این هست که ممکنه علت این باشه چون نمیتونسته تأکید کنه، تأکید نکرده، نه تمایلی به تأکید نداره، چون این اصلا واجه صلاحیت تأکید نداره، یعنی اینکه اکثر موارد لفظ صلاحیت تأکید ندارد و به خاطر همین تأسیسی هست، آیا از این کشف میشه که من تمایل دارم؟ نه، ممکنه اون لفظ قاصره،
نمیتونه شو دیگه بیاره تأکید بیاره، نوع مواردشو میتونه،
نه اون تأکید نه، بعضی موارد تأکید کرده، بعضی موارد تأکید کرده، بحثی نه. ببینید لفظ مؤکد هم آورده، ببینید ما 100000 مورد داریم تأکید کرده، 900000 مورد داریم، اون به فرض کن 850000 مورد داریم تأسیس کرده. خب بحث اینه که 50000 مورد دیگه هست، اون مواردی که تاکید کرده چجوری بوده؟ یه لفظی آورده که صلاحیت داشته و تاکید کرده، اون موارد یا لفظی به عینه تاکید کرده یا مشابه بوده تاکید کرده، امثال اینا. بحث اینه که اون مواردی که تاکید نکرده به خاطر اینکه نمیتوانسته از تاکید بکنه تاکید نکرده چون لفظ صلاحیت نداشته، یا نه امکان تاکید بوده با این حال تاکید نکرده، این قابل اثبات نیست.
و همین که از اون موارد کشف می‌کنیم که این آقا نوعاً می‌خواد
موارد
تأسیسی بیان کنه، ولی با قرینه خب اگه بخواد کسی اون تأسیسی بیان کنه بعد قرینه بیاره دیگه، کلامش یعنی بعد کلامش چجوری بگه که قابلیت نداشته.
کلام بس ثابت بشه که اون موارد
حتی زمستی
مواردی هست که امکان تأکید نشه
قلبا خب ثابت کنه. آره همینو میگم،
اما
ما بحث من این هست، شما مجرد این که
احتمالش بدیم کافیه.
کافیه
احتمال این بدیم که از اون ور غلبه در امکان تأکید نبوده کافیه، نه اینکه غلبه رو ثابت، ما باید ثابت کنیم که
نه اون غلبه‌ای که داریم
امکان
که
تأکید نبوده،
نه اون مواردی که هست، این موارد امکان تأکید همش موارد مشکوک ماست، یعنی شما در این دایره در مواردی که یک لفظ مکرر باشه
همه مشکوکه اونایی که امکان تأکید،
نه هم این موارد رو تأکید کنید، این مواردی که لفظ مکرر است یا لفظ میتواند بعد از باشه، دایره رو بیارید این دایره ببینید آیا واقعا همین است که معمولا تأسیسیه، اگر نگیم اینجا معمولا تأکیدیه اون طرفش
نیست. حالا اگر نوعا توی هم موارد محتمل ما کشف کردیم که اصلا تأسیسی بود، این چجور دلیل میشه ولی اینکه تو موارد مشکوک باز دوباره این سوال هم اینه، حتی اگر بریم اون حد اعلاش که بگیم توی موارد محتمل هم نوعا تأسیس هست، این چه قانونیه که ما از این در بیاریم که بگیم
معنیش اینه که با وجودی که
احتمال
امکان تأکید داشته متکلم تأکید نکرده، بنابراین تمایل ذاتی متکلمین به تأسیسه. خب همین نمیشه دیگه، تمایل این با وجودی که این دوتا راه وجود داشته، چرا این راه انتخاب کرده؟ ترجیح الامرجعه که محاله، این پیداست که علاقه ذاتی وجود داشته که حتما این طرف میره. میگفت بنده خدایی بود بالا منبر قش میکرد همه تو زنا قش میکرد. این پیداست یه چیزی میشه اون زنا علاقه داره. این از این سرخه. خب حالا چرا ما این ولی اگر یه موقعی هست قش میکنه تو زنا به دلیل اینکه یه طرفش بیشتر این طرفش چیز نیست نمیتونه قش کنه، دیوار کشیده شده
نرده داره
نمیتونه قش کنه، خب میگفته اون ور دیگه خب بچه قش میکنه اون طرف خب نمیتونه قش کنه، امکان قش کردن این ور نیست. بس اینه که باید امکان طرف به این باشه تا
حالا اگر ما کشف کردیم امام معصوم توی 99% تکلماتش حکم شرعی میگه و تو 1% تکلمات
نه حالا اون باشه اون یه چیز دیگه است. نه یک دو قسم نه ما دو قسم داریم طبیعی. نه نه دو قسم داریم مطرح میکنیم. یه بار تکرار بحث گفتم صور اول دارم صور ساده اول مسئله رو اون یه صورت دیگه است اون بعد میرسم اون یه صورت دیگه ای است که اون با این فرق داره حکمش مثلا مدلش. بحث ما در این هست یه واژه‌ای اگر وجود داشته باشه که این تکرار قبلی هست این عیناً تکرار قبلی هست آیا اون تأسیس یا تأکیده اون صورت دیگه اصلا مدلش هم فرق اینا نباید بحث شما هم قاطی کرد اینو بود که من اینا رو تفکیک کردم تا در مورد جدا جدا بحث کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.